ساعت 5 عصر است و وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، صحبت هایی داریم در مورد پروسه صلح افغانستان و اینکه دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای تیاری آغاز برنامه صلح فردا در اسلام آباد برگزار می شود و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان گروه داعش را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان میداند و نخستین زن حامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. انتظار می رود که دور سوم اجلاس چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این دور نشست چهار جانبه نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح نهایی خواهد شد. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با رویترز گفته که در این کشور انتظار دارد که ظرف 6 ماه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح از سر گرفته شود. انیف اتمر مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان برای اجماع منطقوی و بین المللی بر مبارزه با داعش تاکید میکند و اتحاد جدیداً به وجود آمده بر علیه این گروه مؤثر ثابت خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیداری که روز گذشته با همتای ترکیش سیف الله هاشم اوغلو در ترکیه داشت، روی مبارزه مشترک با تروریسم و دوام همکاری های نظامی ترکیه در چوکات ناتو با نیروهای امنیتی افغان صحبت کرد. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی ترکیه از پالیسی حکومت افغانستان برای مبارزه با داعش و سایر گروه‌های تروریستی حمایت کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل یک کودک افغان به نام احمد وسیل را خلاف موازین اسلامی و حقوق بشری می‌خواند. احمد وسیل که 12 سال عمر داشت در یکی از مکاتب اروزگان درس می‌خواند و سال گذشته پس از کشته شدن پدرش بر علیه مخالفین مسلح سلاح برداشته و جنگیده بود. طالبان مسلح به روز دوشنبه احمد وسیل را در مرکز این ولایت ترینکوت با ضرب گلوله کشته و مسئولیت آن را به دوش گرفتند. فیولا بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک ناروا عمل است، یک زشت عمل است، هم از لحاظ قوانین نافذه کشور، هم به مبنای تعلیمات اسلامی و هم بر مبنای قوانین جنگ یعنی کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بشر دوستانه بین المللی. و ما منحنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این را تقدیم میکنیم، محکوم میکنیم.
به گفته آقای بیدار هیچ تهدیدی به مخالفین مسلح از سوی این کودک متوجه نبود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ آیت الله گردیزی، هنرمند سابقه دار و رئیس اتحادیه این کشور را ضایعه بزرگ هنری خوانده است. آرون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مراسم جنازه آیت الله گردیزی امروز در کابل برگزار شد. آقای حکیمی در مورد درگذشت آیت الله گردیزی ابراز تأسف کرده گفت
مرگ حیات گردیزی هنرمند سابقه دار کشور یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است و ما متاسفیم.
حیات گردیزی که 61 سال عمر داشت از اثر سکته قلبی وفات کرده. ادامه خبرها را با من فرشته نگاز رادیو آزادی میشنوید. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه سفر دو روزه‌اش به قزاقستان را امروز در میان بنبست مذاکرات بین ترکیه و روسیه آغاز میکند. تنش‌ها میان انقره و مسکو باعث شده تا قزاقستان در یک حالت دشوار قرار گیرد، زیرا این کشور از روابط نزدیک و خوب با ترکیه و روسیه برخوردار است. مسئول مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان میگوید قرار است صدر اعظم ترکیه در مورد تجارت دو جانبه، مسائل مربوط به انرژی و برخی مسائل بین المللی با رئیس جمهور این کشور صحبت کند. ناتو میگوید حملات هوایی روسیه در سوریه مذاکرات صلح را که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده تا تضعیف میکند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در صحبت با خبرنگاران امروز در امستردام گفت تجدید عملیات هوایی روسیه تجدید عملات هوایی روسیه که گروه های مخالف رژیم سوریه را هدف قرار میدهد، تلاش ها برای دریافت یک راه حل سیاسی برای این کشور را تضعیف میکند. استولتنبرگ افزود:
What you have seen is that the intense Russian airstrikes
او میگوید میبینیم که تجدید عملات هوایی روسیه که بیشتر گروه اپوزیسیون را هدف قرار میدهد، آن تلاش ها را متضرر میسازد که برای دریافت یک راه حل سیاسی بحران سوریه جریان دارد. در این زمان حضور و فعالیت گسترده روسیه در سوریه و همچنان نقض حریم هوایی این کشور از خاک ترکیه تنش ها را افزایش داده است. در حال حاضر عملیات هوایی روسیه در سوریه تجدید یافته و مذاکرات صلح این کشور در ژنو موقتاً به تأخیر انداخته شده است. با توجه به یک ارزیابی جدید استخبارات ایالات متحده آمریکا، گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در عراق و سوریه ضعیف شده، اما در لیبیا در حال رشد است. پیشبینی های تازه که روز گذشته از سوی قصر سفید نشر شد نشان میدهد که تعداد جنگجویان داعش که قبلا 31,000 تن در عراق و سوریه تخمین شده بود، اکنون به 25,000 تن کاهش یافته. حدود 20% کاهش در جنگجویان داعش به علت تلفات در میدانهای جنگ و فرار آنها و همچنان عملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به حمایت از نیروهای عراقی و کرد در مبارزه علیه این گروه خوانده شده است. جاش آرنست سخنگوی قصر سفید میگوید گروه داعش تلفات قابل ملاحظه را در عراق و سوریه متحمل شده است. نخستین زن عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. اسپانیا تایید کرده که یک خانم عامله که به ویروس زیکا مبتلا است، در این کشور تشخیص و شناسایی شده است. وزیر صحت این کشور میگوید ویروس زیکا در این خانم عامله که به تازگی از کولومبیا بازگشت کرده، تشخیص شده. ویروس زیکا عمدتاً از طریق یک نوع پشه سرایت می کنند و باعث سوی شکل ولادی و دشواری های عصبی می شود. ویروس زیکا کودکان نوزاد را دچار وضعیت میکروسفالی می سازد که در آن سر نوزاد کوچکتر از حالت نرمال است و مغز وی نیز به طور درست رشد نمی کند. تا کنون هیچ واکسین ضد این ویروس ساخته نشده و این ویروس در 26 کشور به شمول آمریکا تشخیص شده است. محققان برازیلی ابراز امیدواری کردند که در جریان سال جاری بتوانند واکسین ضد این ویروس را ایجاد کنن. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه شام است. در ادامه ای برنامه این مطالب برای نشر روی دست می باشند. دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان فردا در اسلام‌آباد شروع می شود. یک مشاور رئیس جمهور در این مورد می گوید
ما می تانیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشود.
انجمن ثبات ملی تاکید می کند که حکومت وحدت ملی باید برای تامین صلح در کشور تلاش نماید. علمای دینی ولایت بغلان خواهان آغاز پروسه صلح شدند. یک تن از آنها گفت
بلیاز خدا با مذاکره بشینیم، بریم به طرف اتحاد اتفاق، از روی گفتگو، از روی مذاکره مشکل افغانستان حل بکنیم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ترکیه تعهد نموده است کمک‌های خود را به افغانستان دوام می‌دهد. سخنگوی این شورا گفت
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو و همکاری‌های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد.
در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است 3 نشست مذاکرات چهار جانبه به مقصد هماهنگی مذاکرات صلح در افغانستان فردا در اسلام‌آباد برگزار می شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین سهم دارند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در این دوره مذاکرات نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح تعیین خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد شکیب مستغنی در این مورد ابراز امیدواری نمود.
با در نظر داشت جدیت تا به حال هر چهار کشور در این روند و تعهداتی که هر چهار کشور نسبت به این روند دارند، انتظار می رود و امیدواری وجود دارد که بعد از نهایی شدن نقشه راه یک چارچوب همه جانبه و یک مسیر روشن برای گفتگوهای صلح تعیین می کند، در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شد.
قبل از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم دیروز اظهار امیدواری کرد که تا 6 ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز خواهد شد. اما آیا آغاز مذاکرات رسمی صلح حقیقتاً تا 6 ماه آینده ممکن است؟ احمد تکل در مصاحبه با ملاله شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان این موضوع را بررسی کرده است. خانم شینوار در آغاز مصاحبه تاکید کرد که در مذاکرات صلح باید تمام گروه‌های طالبان شامل باشند.
یک چیزی که از قطر ما فهمیدم و این بود که طالبان میخواستن عموم طالبایی که ما در قطر همراهشان صحبت کردیم، اونا میگفتن که مذاکرات قطر را تایید میکنن، ولی مذاکرات مثلا که زیر اثر پاکستان باشه زیاد تایید نمیکنن. ولی من فکر میکنم که شاید طالبا را هم میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم، که یکی طالبایی است که مثل که در قطر حاضر بودن به صحبت، بعضشان شاید زیر اثر پاکستان هم حاضر شوند برند به طرف مذاکرات. پس در این صورت ما میتونیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشه و بسیار به شکل منظمش با هم صحبت صورت بگیره و بالاخره تایی که بالاخره به نتیجه برسیم.
بله، قبلا رئیس اجرایه حدود 6 ماه را پیش بینی کرده بود برای اینکه طالبان بیان و با مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. به نظر شما امی پیش بینی چقدر دقیق است؟
به نظر من رئیس اجرایه برای بار احتیاط 6 ماه را گفته، به خاطر که مردم افغانستان واقعا به صلح نیاز دارند و بسیار به عجله میخواهند نتیجه را به دست بیارند. اگر اینا مدت زمان کوتاهی را تعیین میکردن، باز اگر ما نمیتونیم به نتیجه برسیم شاید مردم ناامید شوند. از این خاطر خوب است که 6 ماه را بگوییم که تا بالاخره بتونیم در 6 ماه قناعت جانب مقابل حاصل کنیم، یعنی و بالاخره به میز مذاکره رسمی بکشانیم.
یعنی انتظار شما کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه؟
من فکر میکنم که اگر ما تعهد خوب بر صلح داشته باشیم و فعالیت های بیشتر داشته باشیم شاید زودتر بریم به میز مذاکره با طالبا.
اما یک مشکلی که در اینجا وجود داره و قبلا شما هم اشاره کردین به او، مشکل چند دستگی طالبا است. حالا در ادبیات سیاسی افغانستان اصطلاحی که در مورد طالبا مروج است است که گروه های طالبا، نه ای که گروه طالبا. فکر نمی کنین این کار رسیدن به صلح را یکمک مشکل بسازه؟
ما فکر نمی‌کنم پروسه را که دولت به پیش گرفته که یکی حرفای دیپلماتیک است، مثل که سبا ما شاید گفتگوهای چهار جانبه هستیم. واقعا مشکل افغانستان یک مشکل داخلی نیست، یک مشکل سرحدی است و حتی یک مشکل انترنشنال است. پس ما برش باید راه های مختلف را جستجو کنیم و اینمی که ما میریم در قطر با طالبا و بغیر شکل غیر مستقیمش صحبت میکنیم، ولو که اگر دولت باشه یا نباشه، ولی اعضای که در داخل دولت زندگی میکنن اونا میرن و اونجا با طالبا صحبت میکنن. این خودش یک قدم از بر صلح. همچنان دولت هم اگر مذاکرات چهار جانبه پیش میبره و همچنان شاید در آینده نزدیک با گفتگوهای رو در رو با طالبان حاضر شوند، پس ایده من فکر میکنم که نهای صلح هست و ما باید ناامید نباشیم. بله، ما یک یگانه کسایی را که ما نمیتونیم امرایشان صحبت کنیم و کسایی هستند که میرن طرف داعش و داعش یک پدیده است که من فکر میکنم که یک پدیده افغانی نیست. کسایی که به نام داعش در زیر بیرق داعش میجنگن اونا افغانا نیستن، بلکه کاملا یک چیز متفاوتتر از طالب. پس در اون صورت ما تنها یک راه جنگ خود داشتیم که او وقت باز ما میتونیم با آسانی داعش کنترل و مهار کنیم.
ملاله شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان بود که در مورد پروسه صلح کشور صحبت میکرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انجمن موسوم به ثبات ملی تاکید می کند که حکومت وحدت ملی باید تلاش کند تا به هر قیمت ممکن صلح را در کشور تامین نماید. رئیس این انجمن روز پنجشنبه در یک همایش بزرگ در کابل تاکید کرد که مردم خواهان صلح هستند و حکومت نباید خواستهای آنان را نادیده بگیرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
در اوج تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، انجمن ثبات ملی از حکومت می خواهد که برای تامین صلح تدابیر جدی را روی دست گرفته و حتی در این راستا قربانی های را نیز متحمل گردد. ضیاءالحق امرخیل رئیس این انجمن روز پنجشنبه در یک همایش بزرگ در کابل تلاش های حکومت را در راستای آوردن صلح ناکافی خواند و تاکید کرد که در صورت غیر موثر بودن برنامه های فعلی حکومت وحدت ملی باید در پالیسی ها تجدید نظر صورت گیرد.
در افغانستان حکومت صلح لپاره کافی تدابیر ونیست او هر حق مکانیزم
حکومت افغانستان برای صلح تدابیر کافی بگیرد و هر آن مکانیزم را که قبلا به پیش می برد اگر موثر نبوده پس در مکانیزم پالیسی ادارات و شوراها تجدید نظر کند، به خاطر که افغان ها به هر قیمت صلح می خواهند، حتی اگر در نظام تغییر اساسی هم بیاید. به شمول ارد این ملت ارزش این را دارد که یک کس قربانی بدهد.
آقای امرخیل این سخنان را در نشست بزرگی که به شرکت هزاران تن در کابل از سوی انجمن ثبات ملی برگزار شده بود بیان کرده. آقای امرخیل همچنان از مخالفان مسلح تقاضا کرد که از جنگ دست کشیده و وارد میدان مبارزات سیاسی شوند. در این نشست شماری از سیاسیون، شخصیت‌های سابق جهادی، نمایندگان جامعه مدنی و اعضای ولسی جرگنی شرکت کرده و هر کدام پیرامون صلح و امنی‌ها در کشور صحبت کردند. قطب‌الدین هلال یکی از چهره‌های سابق جهادی از افزایش ناامنی‌ها و حضور گروه داعش ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که برای حل مشکلات فعلی و ناامنی در کشور باید یک قوت ملی به میان آید.
دا شک هم اوس یقین تر رسیدلی شه.
این شک حالا به یقین مبدل شده است که ادامه جنگ یک عمل طبیعی نه بلکه یک برنامه است، به خاطر که پس از یک فاجعه فاجعه دیگر به وقوع می‌پیوندد.
دیوی غمیزی دی پای نورست بلا غمیزه پیل کیگی.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که چند قبل مجمع تنسیق علمای افغانستان نیز از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست که زمینه گفتگوهای بین الافغانی را مساعد سازد. در این حال حکومت افغانستان میگوید تلاش ها برای تامین صلح در کشور را شدت بخشیده است. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت ارزش ها و دستاوردهای مردم افغانستان را قربانی پروسه صلح نمیسازد.
در پروسه صلح ما ارزش های افغانستان را قربانی نمی کنیم. کسانی که به پروسه صلح می پیوندند اساسات و ارزش های مردم افغانستان را باید احترام داشته باشند. بعد از او میشه که به حیث یک شهروند افغانستان زندگی کنند. ولی اگر مردم توقع داشته باشند یا گروه ها توقع داشته باشند که در این صلح ما ارزش های خود از دست بدیم و ممکن نیست.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که بر اساس تلاش های حکومت افغانستان قرار است تا دو روز آینده سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار گردد. از سوی هم شرکت کنندگان نشست بزرگ انجمن ثبات ملی در کابل ابراز نگرانی کردند، می گویند که ناامنی ها در کشور در حال گسترش بوده و افغانستان با بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو می باشد.
گزارشی بود در مورد اینکه انجمن موسوم به ثبات ملی تاکید میکند که حکومت وحدت ملی باید تلاش کند تا به هر قیمت ممکن صلح را در کشور تامین نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. علمای دین در ولایت بغلان خواهان صلح آشتی میان طالبان و دولت شدند. در یک گرد همایی در شهر پلخمری که ده ها تن از علمای دینی در آن اشتراک داشتند، آنها از قوای امنیتی افغانستان نیز حمایت کردند. به گفته این علما جنگ رای حل نیست و زمینه مذاکرات باید فراهم شود. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
مولوی سراج الدین سیرت یکی از عالمان دین با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی گفت از برکت آنهاست که خلق در آرامشند و اگر نباشند بلاهای زیادی بر سر مردم افغانستان می آیند.
ما از اون نیرویی که برای حمایت از مردم ما، از حریم زمین ما، از ناموس ملت افغانستان ما دارند، به خاطر امنیت مردم ما، به خاطر آرامش مردم ما جانای شیرین خود از دست می دهند. ما همیشه حمایت کردیم، ما حمایت می کنیم و هر فردشان قابل ستایش و تشکر هستند در هر جایی که هستند. با واقعیت نیروی امنیتی ما در شبای چله زمستان و سردی زمستان که ما پشت بخاری های گرم زندگی میکنیم، و اونها در هوای سرد و در فضای آزاد زندگی میکنن، برای امنیت مردم ما زحمت میکشن، قابل ستایش هستن.
و اما وای جنگ را راه حل و درمان قطعی درد افغانستان نمیداند و میگوید باید از راه صلح و مذاکره به این خونریزی دوامدار پایان داده شود.
ده حرکت های جنگایی را که میشنیم، صدای فیلایی را که میشنیم، رنج میبریم، ملت ما رنج میبره، ملت هایی که مهاجر میشن از مناطق و ده زمستان هر طرف میرن، برای مردم ما در داور است. ده این وظیفه بگیریم، یک بار رضای خدا را در نظر بگیریم کلگی و هر طرفی که هستن، ولی از خدا به مذاکره بشینیم و بریم به طرف اتحاد اتفاق بشینیم، از روی گفتگو، از روی مذاکره مشکل افغانستان را حل بکنیم. تا وقتی که ما دل ما به خانه خود ما نسوزه، دل ما به دین ما نسوزه، دل ما به وطن ما نسوزه، دل یک بیگانه به ما نمیسوزه.
همچنین مولوی عبدالفرید فروتن، عالم دینی دیگری از ولایت بغلان که جنگ افغانستان را تحمیلی و از خواسته های دشمنان افغانستان میداند، میگوید اینجا دریای خون جاری، ولی جنگ ختم نشد و باید دولت و مخالفین از راه صلح و مذاکره به این مصیبت پایان بدهند.
کشورهای دیگری جنگ در داخل خودشان میکنند، میخواهند که جنگ در افغانستان بیارند، منافع خود در نارامی ما، در جنگ در کشور ما میدانند که خودشان آرام باشند، ما همیش در جنگ باشیم. پس نیروهای امنیتی افغانستان قابل ستایش است. ما حمایت میکنیم از مخالفین دولت افغانستان که تقاضا میکنیم که بیان بسیار آماده شوند.
این عالمان دینی ولایت بغلان که بر روز پنجشنبه در حمایت از نیروهای امنیتی تجمع نموده بودند، مذاکره و همدیگر پذیری را بهترین راه برای پایان جنگ دانستند و از دولت و مخالفین آن خواستند تا با خودگذری و با توجه به حالت مردم افغانستان راه گفتگو و آشتی را در پیش بگیرند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ترکیه در کنار تعهد کمک‌های جدید، روند اعزام منصوبین پلیس افغان را در سال 2017 برای فراگیری تعلیمات مسلکی به آن کشور چندین برابر افزایش خواهد داد. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تعهد از سوی مقامات ترکیه در سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف گفتگو با مقامات ترکی روی برخی از مسائل منطقوی روز چهارشنبه عازم آن کشور شد. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که هرگاه حکومت افغانستان کمک‌های بین المللی را درست مدیریت کند، در آن صورت اشتباهات که در 14 سال گذشته وجود داشتند تکرار نخواهد شد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
به سلسله تلاش‌های حکومت افغانستان در جهت گسترش روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه و جلب حمایت این کشورها، دولت ترکیه اعلام داشته که کمک‌هایش را در چوکات ناتو به افغانستان ادامه خواهد داد. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تعهد در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکیه و دیدارش با مقامات آن کشور صورت گرفته است. وی میگوید که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز پنجشنبه با سیف الله هاشم اوغلو همتای ترکیش دیدار کرده و در این دیدار پیرامون مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی، تداوم همکاری های نظامی و اقتصادی ترکیه با افغانستان و چگونگی روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. آقای غرزنگ میگوید که دولت ترکیه از اولویت های حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با داعش و سایر گروه های دهشت افغان و همچنان تامین صلح و ثبات در این کشور اعلام حمایت کرده است.
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو با همکاری های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می دهد و همچنان طرف ترکی متعهد شدند که در از بین بردن قاچاق انسانی با جمهوری اسلامی افغانستان کمک می کنند. ما هر سال 100 تن از نیروهای امنیتی افغانستان را به جمهوری ترکیه اعزام می کنند. در این دیدار طرف ترکی متعهد شدند که این تعداد را از 100 نفر به 1000 نفر زیاد می بخشد. تعهد صورت گرفت که در کریکولم پانتون حربی افغانستان و هم در انکشاف کریکولم اکادمی پلیس افغانستان با دولت افغانستان همکاری می کند.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی روز چهارشنبه در یک سفر دو روزه به ترکیه رفت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است به روز جمعه آقای اتمر با وزیر دفاع، سرپرست وزارت خارجه و رئیس استخبارات ترکیه دیدار و گفتگو نماید نماید و به روز شنبه دوباره به کشور برگردد. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که نیاز است حکومت افغانستان کمک‌های بین‌المللی را به گونه‌ای درست مدیریت کند، در غیر آن اشتباهات 14 سال گذشته تکرار خواهد شد. زلمه وردک یک تن از این کارشناسان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی هرچند روی اهمیت روابط دیرینه ترکیه با افغانستان تاکید کرد، اما گفت
15 سال قبل هم دیدیم که افغانستان پیمان‌های زیاد با ممالک خارجی داشتن، کمک‌های بسیار بزرگ به داخل افغانستان سرازیر شدن، اما متاسفانه که این کمک‌ها حیف و میل شدن. حکومت افغانستان اگر بتانن از کمک‌هایی که ممالک خارجی با آنها انجام میتن، قوت‌های نظامی خود را هم استخدام بتن، اگر یک اصول و برنامه درست برای استعمال این کمک‌ها نداشته باشن، باز هم با یک مشکل بزرگ مواجه میشن.
ترکیه در چند سال گذشته در چوکات ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان فعالیت داشته و صدها پلیس افغان در این کشور آموزش های مسلکی دیدند و این کشور همچنان میزبان ده ها محصل افغان در بخش ملکی نیز بوده است. زلمه وردک کارشناس نظامی افغان میگوید که ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند در منطقه است و حکومت افغانستان باید در راستای جلب کمک های بیشتر این کشور با نیروهای امنیتی افغان تلاش نماید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حیات الله گردیزی، هنرمند سابقه دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور، وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ این هنرمند را ضایعه بزرگ هنری خوانده میگوید که آقای گردیزی از اثر سکته قلبی وفات کرده است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مصاحبه کرده و در پاسخ به اولین سوال آقای حکیمی میگوید:
متاسفانه به ما هم خبر رسید و امروز ساعت 10 مراسم جنازهشان از مسجد ادگاه شروع شده و همه لحظه که ما با شما صحبت میکنم شاید پایان یافته باشه. مرگ حیات گردیزی، هنرمند سابقه دار کشور، یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان، بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است و ما متاسفیم.
حکیمی صاحب، گفته میشه در این اواخر که برخی از هنرمندان افغان در یک وضعیت صحی بد قرار داشتن، حتی بسیاری از اونا بر مدت‌های طولانی در بستر مریضی بودند، اما دولت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه کمک مالی و معنوی را با اونا انجام نداده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما این اداره تایید کرده نمیتونم و میگم که با هنرمندان کشور ما پای در پای تماس داشتیم، پرسان کردیم و وضعیتشان بررسی کردیم. در وقت ضرورت به همکاریشان رسیدیم. مسئله مرگ استاد بیلتون یگان وقت دی دعا ذکر میشه. ما باید بگویم که اونا که مریض بودن از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ چند بار کمک مالی صورت گرفت و از طرف ارگ ریاست جمهوری همچنان. ما خودم چند بار پیششان رفتیم و از اونا عیادت داشتیم. و در برخی دیگر ما از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ به او ایده ای از هنرمندانی که نیاز به همکاری مالی داره پیشنهاد داشتیم بر ریاست جمهوری و خوشبختانه از طرف ریاست جمهوری و پیشنهاد ما منظور شده. ما معاشات ماهوار به هنرمندانی که نیاز دارن داریم و به اونا همکاری میکنیم و در وقت مریضی بخصوص ما خود رساندیم و همکار بودیم با هنرمندان کشور خود.
آقای حیات الله گردیزی در زمان حیاتشان از چی گونه وضعیت صحی برخوردار بودن؟ شما در این رابطه با اونا تماس داشتین؟ چی کمک با اونا انجام شده؟
هفته قبل حیات گردیزی به دفتر ما آمده بود. همراهشان صحبت داشتم راجع به تقویت اتحادیه هنرمندانی که از سوی او رهبری میشد. این ابتکار حیات گردیزی داشت که یک اتحادیه را به وجود آورده بود. هنرمندان افغانستان هم متحد کرده بودند و اونا باز برای رشد هنر و موسیقی و همچنان اتحادیشان پای در پای با ما می نشست. هفته قبل که اینا تشریف آورده بود به دفترم هم پیشنهاداتی داشت. پیشنهاداتشان از طرف مقام وزارت منظور شد و اینا مریض معلوم نمی شدند و برای ما هم که خبر رسیده حمله قلبی بود که سبب مرگشان شده و این مریضی دفتن بود، از او خاطر ما نتانستیم که به همکاریشان خود برسانیم.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت و اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد وفات حیات الله گردیزی هنرمند سابق دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور صحبت میکرد. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. فرشته نگاه در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می رود دور سوم مجلس چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی می گوید افغانستان برای اجماع منطقوی و بین المللی بر مبارزه با داعش تاکید می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل یک کودک افغان به نام احمد وسیل را خلاف موازین اسلامی و حقوق بشری می خواند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی امروز تیم ملی کرکت زیر 19 سال فیجی را با تفاوت 226 رنز یادوش شکست داد. صدراعظم ترکیه سفر دروزش به قزاقستان را امروز در میان بنبست مذاکرات بین ترکیه و روسیه آغاز می کند. ناتو می گوید عملات هوایی روسیه در سوریه مذاکرات صلح را که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است تضعیف می کند. با توجه به یک ارزیابی جدید استخبارات ایالات متحده آمریکا، گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در عراق و سوریه ضعیف شده اما در لیبیا در حال رشد است. نخستین خانم عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شده است. اسپانیا تایید کرده که یک خانم عامله که به ویروس زیکا مبتلا است در این کشور تشخیص و شناسایی شد. و گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد میگوید جولیان اسانج مؤسس ویکیلیکس که به گونه خودسرانه در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شده است باید آزاد شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا هم خلیل سلطانی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم بایسکلونی دختران افغانستان امروز برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا وارد اندوستان گردید. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلونی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که یک تیم 8 نفری دختران بایسکلونی امروز کابل را به قصد هند ترک گفتند. آقای صادقی افزود که این سومین بار است تیم بایسکلونی دختران در مسابقات جنوب آسیا اشتراک می کنند و قبل از این دستاوردهای خوبی داشتند. تیم بایسکلونی دختران 15 روز برای آمادگی به این مسابقات در قرنطین قرار داشتند. تیم الف کرکت افغانستان پس از برنده شدن یک بازی 4 روزه و 3 بازی 1 روزه با تیم الف کرکت زیمبابوه ناوقت روز گذشته به کشور برگشت. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم الف کرکت افغانستان 2 بازی 4 روزه و 3 بازی 1 روزه با تیم الف زیمبابوه انجام داد که در بازی های 4 روزه در یکی آن برنده شد و دیگر آن را مساوی کرد و در 3 بازی 1 روزه توانست تیم الف کرکت زیمبابوه را به شکست مواجه سازد. افغانستان بانی این مسابقات بود. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا تیم بارسلونا توانست تیم والنسیا را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال تیم بارسلونا توانست در این بازی اف در مقابل 0 تیم والنسیا را در هم بکوبد. 4 گل لا سوارز و 3 گل دیگر بارسلونا را میسی به ثمر رسانید. این بازی در دور رفته از وی لیگ اسپانیا در استادیوم نیو کمپ بارسلونا برگزار گردید.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر بنشر می‌رسند. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه‌ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا در یک تصمیم تاریخی روز دوشنبه به دانشمندان این کشور اجازه داد تا کروموزوم های حیاتی انسان را ویرایش و ادیت نموده روی جنین انسان آزمایشات علمی را انجام دهند. این تصمیم مقامات بریتانیا مورد انتقاد برخی پیروان اصول اخلاقی قرار گرفته است. آنها می گویند این تصمیم راه را برای تولید اطفال طراحی شده دلخواه هموار می کند. اما مقامات بریتانیا می گویند تحقیقات دانشمندان به طراحی و تولید اطفال نخواهد انجامید و جنین های ویرایش و ادیت شده 7 روز بعد از القایان از بین برده خواهند شد. آنها می گویند این تحقیقات برای درک و شناخت بهتر رشد انسانی، بهبود تداوی القای انسانی و به خاطر جلوگیری از سقط جنین صورت می گیرند. ویرایش و ادیت جنین انسانی، حذف، ترمیم و یا جاگزینی برخی قسمت‌های زنجیره‌های دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده شامل می‌شود. در حقیقت دانشمندان برخی قسمت‌های زنجیره دی‌ان‌ای انسانی را در داخل حجرات زنده تکرار، پیوند و یا حذف می‌کنند. دانشمندان می‌گویند استفاده از این شیوه یک روز هم به معالجه بیماری‌های مانند HIV، امراض وراثتی مانند عدم کفایه تغذیه عضلاتی و سایر بیماری‌ها خواهد انجامید. بر اساس اجازه اخیر مقامات اداره القا و جنین شناسی انسانی بریتانیا، یک تیم تحقیقاتی دانشمندان اینستیتوت نیو فرانسیس کریک لندن که توسط کاتی نیاکن، پروفسور علوم مربوط به جنین و سلول‌های انسانی رهبری می‌شود، کار ویرایش، ادیت و آزمایش را روی جنین انسانی در نخستین هفته رشد آن آغاز خواهد کرد. برخی گروه‌های مذهبی به شمول کلیسای کاتولیک استدلال می‌کنند که دستکاری در جنین انسانی دخالت در کار خداوندی است. تعدادی از دانشمندان هم ابراز نگرانی می‌کنند که دستکاری در جنین و دی‌ان‌ای انسانی می‌تواند عواقب غیر مترقبه در قبال داشته باشد که تا تولد اطفال و یا حتی الا چند نسل بعد از آن آشکار نخواهد شد. برخی ها نیز نگران از آنند که دستکاری در جنین و دی‌ان‌ای انسانی فاصله بین غربا و ثروتمندان را با طراحی و تولید اطفال فوق‌العاده بیشتر خواهد ساخت. در برخی کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و چین در زمینه همچو آزمایشات به اجازه آشکار نیاز نیست. ایالات متحده آمریکا به استفاده از منابع مالی فدرالی در ویرایش و ادیت جنین انسانی اجازه نمی‌دهد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترمه جنرال نظیفه زکی، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
پیام ما این است که حکومت افغانستان در مورد فساد و اشخاص فاسد اقدامات جدی نمی کند. اگر می کرد دامن فساد اینقدر وسیع‌تر نمی شد. خواست ما همه ملت افغانستان ما این است که از شخص رئیس جمهور که فساد به طور کلی دور بسازه و هیچ طرف از هیچ گروه و شخصی نکنه، زیرا که اسمان سرش سقوط نمی کنه.
ما از دریورا شکایت داریم از ترازوهایی که در افغانستان سر سرک ماندگی است از طرف وزارت فواید عامه، یا غیر قانونی محصول از دریورا میگیره، غیر قانونی پیسه میگیره که عایداتش در دولت در وزارت فواید عامه نمیرسه و کاروبار موتروانا بیخی خراب است. یک تون که از کابل تا مزار شریف 400 افغانی است، تون 400 کیو 15-16 هزار کیلو میشه تا مزار شریف و 15 هزار تل میخوره هر موتر، 5-5 هزار پر ترازو میگیره از موتر اونا. ما این را میخواییم که را در مقامات بالای پیغام ما را برسانین و سلام.
ولیت میمنه ولسوالی بلترا تماس میگرم. پرسون نیست، کس مسئله حکومت هم نیست، بیخه هر قسلا دلائی دلائی که حالا میکنه، آیش پنجالائی که حالا میکنه هر قسلا. ای باید که آقای اشرف غنی پرسان کنه ای چرا که گفت است فساد اداری خود هر کشلا خودش جور شده پیلن دیگه تاریخ هم بسیار زیاد کشت شده ولسوالی بلترا غمرا زدتر جلو شد بگیره ولی سای قماندان امنه بلترا تماس بگیره ای تو تاریخ کش میکنه مردم دیگه حرام است حرام است همه تاریخ هر کس پاش میکنه حرام است مسلمان نزد نقصدار تاریخ هیچ ایمان و وجدان قبول نیست اما تدگه هر کس کش کنه از قماندان های جرمه هر قشلاق مردم پکر بچه را ایتا پول حوالا میکنه از کرپه ایتا سودا میکنه میگه پیسه بیتی میگه
در طالب ارفک بسیار نرامه و جنگ و زیاف هست طالب ها فتا رای اقتصاد مردم قطع کدن در بغلان جنگ میره چرا در طالب ارفک جنگ نمیره؟
نظیفه زکی وکیل شورا عضو کمیسیون امور امنیت داخلی بعد از تقدیم احترامات صاحب ما در این روزا ما از اطراف و اکناف افغانستان شکایت میگیریم از مردم که اونا از وضع امنیتی شکایت میکنن در این مورد گفتیم کمیسیون شما این خبرها را تایید کرده میتونن نمیتونن نظرتان چی است؟
بله بگیرد ما خود ما شخص منعیست مردم و عضو کمیسیون امنیت داخلی تایید میکنم که وضعیت امنیتی در اکثریت ولایت افغانستان رو به خرابی رفته و اکثر ولایت قندوز، بغلان و ولایت ها نمجوار کابل، جلال آباد وضعیت واقعا وخیم است. مردم دقیق میگن ما هم مایه نگرانی ماست. ما به گوش مسئولین رساندیم. طب ما مسئولین ردای اول وزارت دفاع داخلی را به کمیسیون امنیت داخلی استجواب کردیم، به تالار ولایت استجواب کردیم. ما وعده میتن که ما عملیات ها را پیگیری میکنیم، عملیات ها را سازماندهی میکنیم. مگم بازم میبینیم که عملیات ها نیروی هوایی ندارن، اما هنگی نمیشه، عملیات ها نتیجه نمیشه. چنانچه که در بغلان عملیات تانوز سلام نتیجه درخواه ندارن، در بدخشان تانوزی که عملیات نکردن، دشمن در چندین ولسوالی یا بجاست هست و با تانکایی که از قوای امنیتی بدست آوردن، با رینجرهایی که از قوای امنیتی بدست آوردن، دشمن آزادانه گشت و گذار میکردن در بعضی ولسوالی های ما، چنانچه که از خستک و بارک میرن، هیچ اینا را کسی ممانیت هم نمی کنه. با می شکل هست وضعیت امنیتی.
ما مخصوصا از امام صاحب یک گزارش داشتیم در این روزا، شاید از طریق رادیو آزادی شنیده باشین. در اونجا اولسوال امام صاحب میگن که تقریبا 200 نفر از کسایی هستن که از خارج مملکت هستن، اونا حتی در داخل تاجکستان هم نفرها را میخواهند جذب بکنن. این یک موضوعی است که امنیت داخلی را بسیار در خطر میندازه. این موضوع را شما چه قسمی بررسی میکنین و چه قسمی تعقیب میکنین صاحب؟
درست است. این موضوع نه تنها در اوج است خارجی ها سبد، بلکه در تاجکستان هم فعلا پایگاه بسیار اساسی داره. خارجی ها هم از تاجکستانی ها، ازبکستانی ها، چینی ها، یرغول های چین یا در اوجا هستن، اونا پایگاه دارن، اونا فعالیت میکنن، عملا تبازگیری میکنن، فعلا تبازگیری دارن از بین جوان های ما. نمیگذارن جوان ها به طرف ساحه شهر بیان، از فامیل هایشان که جوان هایشان در دولت کار میکنن جزیه میگیرن، پول میگیرن یا اینکه باید بچه هایشان را بخواین. دیگه پا هستم، ما پیگیری داریم، ما با نیروهای امنیتی همیشه در تماس هستیم. هر هفته که ما با وزارت دفاع و داخله میره با مسئولین میگذاریم، در جریان میمونیم، در جدی با امنیت ملی. هفته گذشته با سرپرست امنیت ملی این موضوع را ما یاد کردیم، امیر با برشان گفتیم که باید جلسه شورای امنیت سرش بحث کنن و وضعیت امنیتی تغییر کنه و مردم افغانستان از این حالت بیرون شد. بخاطر که ما تمام روز میبینیم که مردم مهاجر شده را ایست با واسطه کشورها اونا را دیپورت میکنه، با آن هم مردم ما رفته را ایستن. همه روزه شما برای ریاست پاسپورت جایل تمسکن روزی 5000 نفر در قطار منتظر اخت پاسپورت هستن. من خودم چندیر خود حتی برای روز من رفتم برای ریاست پاسپورت، دیدم که تا زنی 18 ساله تا طفل یک نو تولد شده که جوان و پیر منتظر اخت پاسپورت هستن.
شما در آینده نزدیک یعنی چی تصمیم دارین؟ وقتی که شورا به کار آغاز کرد اولین اقدام شما چی خواهد باشد؟ به این موضوع یک رسیدگی خواهد شد؟ چی پلان دارین در نظر؟
اما در اولین فرصتی که بخیر 15 اوت جلسه از مجلس افتتاح شود، در اولین آجندای ما موضوع امنیتی و فشار آوردن برای نیروهای امنیتی که باید هر چیز زودتر عملیات تصفیه‌ای را در ولایتی که ناامن است و دشمن در اونجا نفوذ داره فعالیت میکنه باید هرچه زودتر این عملیات‌ها را باید سازماندهی کنه. ما هم تاکیدمون در مجلس و کمیسیون امنیت داخلی همیشه به آجندای تعدیل است. از نامش پیداست کمیسیون امنیت داخلی است و این مسائل مربوط است که ما باید صدای مردم را بکشیم و باید ما تاکید کنیم که عملیات صورت بگیرد و دشمن از بین برود. یا اینو به طرف صلح بیاییم، دولت بپیوندد یا یک رای را به تاریخ مردم ما نجات پیدا کنه. مردم بسیار به تکلیف است.
زیادترین از شکایت ها صرف از اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول و حتی از خودسری های بعض افراد پلیس و اینا هم شکایت ها زیاد است. به این موضوع یک چاره سنجیده میشه نمیشه صرف اربکی ها و افراد مسلح غیر مسئول به دل خود هر کار که خواسته باشن میکنن، مخصوصا در پوسته ها و اینجا صرف مشکلات ایجاد میکنن؟
بله، اربکی سازی را خب ما اکثریت اعضای مجلس مخالف از این عدم ابتدا بودن که ما نمیخوایم اربکی سازی نتیجه خوبی در گذشته ها در رژیم های قبلی هم ندادن. ما طرفدار اربکی سازی اصلا نیستیم. در وقتی که ما پلیس ملی داریم، اردوی ملی داریم، نیاز به اربکی سازی چیست؟ ما درخواست کردیم که باید کسایی که میخواین وطن خدمت کنند در اردن سال ثبات و امنیت اینا بیاین در پلیس ملی تنظیم شوند یا در اردوی ملی تنظیم شوند، سم نظام شوند که تا دولت از این نظارت کرده بتونه. در غیر از او افراد و اشخاصی ولگرد، افراد و اشخاصی که اصلا اونا به این وطن با آزادی و سال و ثبات یادی باور ندارن، اونا تنظیم شدن به نام اربکی فقط اونا به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر بدست آوردن یک چیزی اونا آمدن تنظیم شدن. و بعضی از این افرادی هستن که اونا دوستی های جنایی دارن، اینا فراری قانون هستن، اینا آمدن در قانون نمیتونن در پلیس تنظیم شدن، به شکل اربکی خود آوردن در تنظیم کردن و از این طریق استفاده خود میکنن. یا پلیسی که غیر مسئول است خودسری میکنه، سوء استفاده از موقف خود میکنه. اینجا قانون است، قوانین است، باید اینا موارد مجازات قرار بگیره. و ما هم تاکید داریم، ما همیشه تاکید داریم، مگر متاسفانه در مورد اربکی سازی و افراد مسلح غیر مسئول تا هنوز قدر تصمیم قاطع دولت ما نگرفته و اربکی سازی را ما به شدت رد کردیم. مگم باز هم میبینیم که به خواهش یک تعداد افراد اشخاص اونا اربکی میتن در ولسوالی ها، در بعضی اصلا در بعضی ولسوالی که امنیت از اربکی میتن. مگم این حلایی که با حضور ما تاکید داریم، باز هم پیگیری میکنیم.
همینجا وکیل صاحب یک سوال که از بسیار سابق هر کس طرح میکنه و یک مشکل عمده است، بخیالم نظر شما را در مورد میخوایم. و ایست که میگن مسئله بادیگاردا، یعنی بادیگاردهای وکیل صاحبا و وزیر صاحبا و رئیس صاحبا، خودش اگر قطع شوه خودش یک بودجه هنگفت به اردوی ملی پلیس ملی است. برای اینکه اردوی ملی پلیس ملی از عاشه و عباده خود شکایت دارن و میگن که بودجه بسیار زیاد به این بادیگاردها مصرف میشه. در این مورد این ادعاها تا چه درست است؟ نظر شما چی است؟
وکلا از طرف خود پلیسی جرگه فقط 4 نفر گارد دارن که دو 4 نفر از طرف دولت یا بایسی محافظین معذب شده، از 4 نفر زیاد نیست. و اونا در وکلایی که یک ذره نفوذ دارن و زور دارن، اونا از هر طریق پلیس خدمتی گرفتن یا از اردو گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن، اونا به اساس خودشان گرفتن که خلاف تمام اصول و موازین و قوانین نافذه کشور است که اینا استفاده کردن. مگر اکثریت وکلا همون 4 نفر محافظ دارن که فقط از طرف دولت برشان، از طرف پارلمان یا ولسی جرگه برشان داره شده یا در کل مردم مجلس هم بگیرن. ماشان 11200 افغانیسته که 30 نفری میگرن. مگر او گاردای اضافی که بعضی افراد اشخاص دارن یا وکلا یا وزرا یا دارن، اینا یا از خود معاش میتن یا یکی از دیگه وزارتخانه جذب کردن، از وزارت داخله یا وزارت دیگه برخواست گرفتن یا از امنیت ملی گرفتن. این ما هم تایید نکردیم. ما هم بارها در پارلمان صدای خود را بلند کردیم، مخالف این حرکت هستیم، به خاطر از اینکه اگر این افراد قط و قطعات هم بازگشت شود، اینا خدمتی اگر پیش از یاس هم بازگشت شود، در قطعات ما ببینیم در سر ولسوالی ها در سر قطعات کمبود پرسنل است. پرسنل خدمتی پیش افراد مثلا وکلا و زورگویا و بعض قماندانا و بعض افراد و اشخاص رؤسا و بعض جفای دیگه هم هست که خصوصا از مشکلات افغانستان خوب صحیح آگاهی داره. نزی هستیم، امیدوار هستیم که ایسا ایسا رهبری دولت ما، جمهور ما به این جفا گوش کنن و ایسا ایسا میره از همین بادیگاردا مصارفات اضافی داره و یک جفای تشریفاتی هم از در حقیقت اینا رو باید جمع کردم.
بله وکیل صاحب، اتر یک مسئله است که وکیل صاحب مثلا در این کمیسیون صاحب به عوض از اینکه مثلا به اساس معلومات مردم یا به اساس بعضی احصائیه ها صحبت کنن، خودشان چرا یک احصائیه را سرش کار نمی کنن که چقدر نفر به بادیگاردا تخصیص یافته در تمام افغانستان و این چقدر بودجه مصرف میشه و چند رقم از تمام بودجه نظامی و یار به عمل میاره و یا تا چی حد این موضوع منطقی صاحب؟ شما چرا خودتان یک سروی انجام نمیتین که به بادیگاردا صاحب در اطراف اکناف حتی اولسوالام چند بادیگارد دارن و یار چرا صاحب کمیسیون امور امنیت داخلی به طور مثال دست به دست هم بده که یک چند کمیسیون دیگر ایره عملا سروی کنن و در اختیار مردم بگذارن که یک قضاوت صحیح شود این مورد؟
چندین مرتبه این سرویس شد تاکسی پیش کی چقدر محافظ است، چقدر گارد است، از کدام قطعه است، حتی با اسطوره و از جدولا گرفته شده این گفته شده به وزارت داخله روان شده که یارا باید جمع کنین و دیگه ارگانهای امنیتی که داده باشن برای از یا ما این لست ما گرفتیم. حتی بعضی وکلا در سالار مجلس عمومی لست خواندن که تمام وکلا چقدر سرباز است و از کجاست، غیر از 4 نفری که رسمی است بالاتر از این از وزارت داخله از امنیت ملی است از اردو قدر نمی باشه کار، اکثریت که هست از وزارت داخله است، ولی از بالا هم از وکلای شورای ولایتی هم که بعضی هاش که یک ذره هم زوردار در منطقه بودن و قبلا طلاب دست بودن و مطلب بودن اونا هم دارن از این دندانی امنیت ولایت هم میکنن. این موارد ما بارها گفتیم باید این وظیفه خود وزارت امور داخله اینا رو جمع آوری، کسی را که نیامد به قطعش مراجعه نکرد مشقت کنه خود به خود میآید دیگه، دیگه سرون گپی نیست. اگر ما تو همیشه به خاص زورگویا چند به نظر من وضعیت امنیتی از هم بدتر میشه و بودجه ایده که ما به گدایی او را به دست میاریم حیف و میل بعضی افراد اشخاص انگشت شمار میشه و بالاخره وضعیت امنیتی ما دیگه بدتر شده میره روز به روز و چیزی هم به دست نمیاریم از حرکت هایی که دولت باید کنه و دشمن سرکوب کنه و نداشتن کمبود قوا دانی که سقف قوای پلیس ما معلوم است، از اردوی ما معلوم است.
خب محترمه جنرال نظیفه زکی وکیل منتخب مردم کابل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون امور امنیت داخلی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما، سلامت باشید.
سلام، ما محمد یوسف هستم از ولایت پروان، سرکی بگرام قری خلازی قلعه ذوالفقار با شما هم کلام هستم. بیادر ما پیام پنجم و ششم ماست که نشد نمی کنیم. چرا؟ شکایت داریم درباره امی از ریاست آب و برق که با ما در قلعه ذوالفقار برق آمده، پایش میترایش آورده، در میترا بیادر اول 7600 بود، بعد 7000 اول میگفت که 6000 است، بعد 7000 شد، بعد 7600 شد، بعد 8000 شد، سالش بر دوم پاتیک زرداد بود. خلاص او را خو خلاص کردیم، گمش که یا از قرض یا از وام کل مردم غریب است، اینال پیسه را هم دادگی، لین هم آورده، پایه را هم نصف کرده، صندوق هم نصف کرده، میتر هم آورده، برای ما برق اعلان نمیشه. چرا؟
زهرا هستم از اولاد کاپیسا. ما برق نداریم. آقای اشرف ولی وقتی ما برش رای دادیم و دکتر عبدالله خدا یک چیزی میگرفتن، اما چرا آله بر ما برق باید روان کنن؟ ما بی برق هستیم، ما ترکای بی برق باشیم، اما دولایت کاپیسا باید برق بیاید. سیاوی کوهستان هیچ یکی از خانه ها برق ندارن، با سولر چی کار کنیم؟ در این بی پیسگی چکس کار نمیتن. آخر آقای اشرف غنی اگر صدای ما رو میشنود، آی دل مردم بیای، خودش در خانه بسیار لکس زندگی میکنه، بهترین موترا را داره، اما ما هیچی نداریم. با دعای بد در پشتش هست، ما همیشه دعای بد برش کردیم مهمی کنیم. خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ولسوالی جاغوره ولایت غزه. در منطقه ما، در ولسوالی ما، به عرض معذرت که بسیار کمی وقت و برق نیست، هیچ برقی نداریم، به هوای سرد زمستان زندگی میکنیم. این را به گوش مسئولان محلی برسانید.
آقای ظریف نظر از بغلان صحبت میکنم، در ولسوالی بغلان مرکزی انتخاب به نام شیخ جلال است. 3-4 کیلومتر است تمام ولسوالی بغلان برق دادن، 4 کیلومتر موضع ما مردم در برق ندادن. اینکه ما یک منطقه غریب بسیار مردم فقیر هستیم، در سر راه هستیم، در 4 کیلومتر بغلان در ما برق ندادن و این دیگه حق ما تلف شدن و این مردم تبعیض کردن در مقابل ما.
بدون تبصره
سلام علیکم بر رادیو آزادی و تمام کارکنان رادیو آزادی. ما از ولسوالی قرماش گم میزنیم برادر. همین ولسوالی قرماش یک ولسوالی خرابه. حالی یک طرف ازی همون مردمی که پیسه دار است، پول دار است، مارکیت جور کرده تمامش مثلا یا قماندان شاروال و پیسه میده که این مثلا دکانه را جمع کنین به او طرف بیارین. طرف یک طرفش طرف کوهستان که میره مربوط به زراعت است، این تمامش ویران تکه تکه همی تو پرتاج حالی میگه که ایره چپه میکنین. کرایه دولتی که مثلا زمین در دولت برای زمین دولتی جور شده یه بیخی مثلا 500 روپه مالیات میگیره، 500 روپه در کابل مثلا در تو بازارهای پخته و رفت آمد که خوب اساسی است نیست. خلاصا نزی ظریف نظر برادر ما با شما از خواهش از تمنا با وجه خدا میکنیم که امیر مسئولین براتم که امید ظلم در افغانستان نکنه که یک آدم رشوت خور خلاصکار یک طرف بازار فعالیت و یک طرف فلج است. یه خواه تمام میشه یعنی یک ولسوالی کارا که باشه در دیگه ملکات چه رقم است، مردم چه رقم خرید دولت دست درازی کنه و یا مثلا کمک کنه. و سلام به تمام مسئولین افغانستان.
سبت که می شود ما به شما پیغام می دهیم که همین صلح و امنیت را بسیار تلاش کنید. چرا این تعلیم ها قدر دیده مردم ها را به خول کشنده؟
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من از ولایت غزنی تماس. عملیات های نظامی دولت که هست من نمیخوام این که عملیات میکنن انمال انمی چهار اطراف غزنی، مثل خوگانی، مثل اندر، مثل وردگ، مثل همین چهار اطراف خود غزنی کلن طالب است. مردم گشت و گذار نمیتانند، کسایی که در مکتب است گشت و گذار نمیتانند، کسایی که در دولت کارکنان دولت گشت و گذار نمیتانند. یا هم که میگن ما عملیات میکنیم یک دانه مترد اینجر میره که عملیات میکنه یا همه همه مترد اینجر هم برام براوان است. اگر دولت اگر میخوای عملیات کنه راست میگه حقیقت میگه، دولت اگر میخوای عملیات کنه قدر اینا مبارزه کنه جنگ میکنه سمت یه قوای هوایی خود تجهیز کنه از مثل زمان شوروی سابق که میده یک دانه مجاهد طاقت نمیکنه. اگر جنگ میکنن مبارزه میکنن از سمت از جامعه جهانی درخواست کنن، قوای هوایی درخواست کنن تا با هوایی و زمینی نظره به تنها به زمینی نمیتونن بزنن. نمیتونه که زدن در مثال یک سال ناکام هستن، بازم روز بروز اوضاع به ترس خواهد رفت و اعتبار خود پیش مردم از بین نبرن. پیش مردم را یک ذره اعتبار نروهای خارجی برای زنها جور کرده، همون اعتباری که نروهای خارجی جور کرده همون اعتبار را از بین نبرن.
بله سلام علیکم. امان الله سم یک سربازان قلوردی دیست سه تن در لوای چهارم گارنیزون امان الله سم راد ما عشت ما میشه که زخمی شدیم و مشکلات ما درستگی نمیکنه. چهار سال بیشتر هم میرم میگه که تو اصلا نمیشه باید خارج از کشور بری. باز اینکه بریم هر مشکلات ها رو ما تایم میکنیم کار ما اجرا نمیکنه. حتی خود کماندان دوای چهارم کماندان گارنیزون میگه که تو سرباز ما نیستی دیگه به درد ما نمیخوری. خدا حافظ. همین خیلی میخواستم اتحال ما رو برسونیم در گوشی تشریف وزارت دفاع.
سلام آقای ظریف نظر، عابد هستم از خیرخانه کابل. شما را به زحمت ساختیم به خاطر از این کسایی که برق کابل قطع کردن. این مردم در جمع دعا میکنن میگن گورشان مثل از این شوای تاریک کابل واری تاریک و همه تو سرد باشه و اعمالنامهشان مثل موبایل های مردم واری همه تو بیچارج باشه. و یک چیز دیگه که اگر به حساب دین و مذهب و مسلمانی بگویی، امیایی که برق مردم روشنی را سر قطع کرده، این اطمینان دارم که این مردم از خود از این مردم کرده مسلمان است و پدرهایشان از پدرهای زدان مسلمان تر بودن. و سلام.
عرض سلام و ادب حضور آقای از ظریف نظر از ولسوالی سنگین با شما هم کلام هستیم. ببینین آقای ظریف نظر، نشست چهار جانبه که از طرف افغانستان و چین و پاکستان و امریکا صورت میگیره، من تا گپی ایست که بین همین مخالفین یا طالبا که فرضاً بین ادیا مذاکره میگیره، یک شاخی اگر حاضر میشه امرای دولت مصالحه و مذاکره و مفاهمه و دیالوگ میکنن، اما شاخی دیگه حاضر نمیشه، همین مردمی که حاضر میشن فرضاً به یک تخنیک به یک تکتیک یک پل ایجاد میشه بین طالبای ای طالبای بی. در اون زمان باز هر کار ریا کده میتونه، ترول کده میتونه، واز مملکت خراب میکنن. اینا رو کوشش بکنن که کل مخالفین کلش جمع بکنن، کل زیر منسه جمع بسازن، بعد از اون تازیا مذاکره بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شپاش بچشوی، السلام.